أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين. بحث در شمول روایات زکات نقدین بود. برای پولهای اعتباری یعنی اسکناس که امروز پولها در جهان کلن از این قبیل است، دیگه پولهای فلزی، پولهای حقیقی که از جنس طلا و نقره و امثال آنها بود وجود نداره. حاصل آنجا که گذشت این بود که ما در مجموع روایات زکات نقدین روایاتی را به دست آوردیم که عناوینی که در آنها آمده است عنوان مال مطلق است، به معنای مال محض است، عنوان یا عنوان سمن است، اسمان است، یا عنوان المال و صامت است. این عناوینی که در تقریب چهارم در برخی از روایات استفاده شد، عرض کردیم این قبیل روایات اطلاق دارد، عنوان سمن، عنوان مال صامت و امثال اینها، یا اون مال محض که کلمه مال در روایات زکات نقدین و روایات زکات به همین معنا بسیار استعمال شده است. اینها هر ثمنی را میگیرند، حتی مال محضی که ثمنی که از غیر جنس طلا و فضه باشد ولی متمحض در ثمنیت و قیمت باشد، قیمت عین المال باشد، به تعبیر روایت اسحاق بن عمار عین القیمه باشد، قیمت محض باشد، یعنی جنبه کالاییش اگر کالاست درش ملحوظ نباشد. خرفن فرض کردیم این اطلاق قابل اخذ است با روایاتی که عنوان درهم و دینار و ذهب و فضه آمد از در آنها، تنافی ندارد. اونایی که از اون دسته دوم فقط جنبه اثباتی است و اثبات زکات رو در درهم و دینار میکنند، روشن از اینا مصبته اینند و هم تعارض ندارد. آنچه که توهم تعارض میشود روایاتش که حصر کرده است زکات رو در درهم و دینار، انما الزکات فی الدرهم و الدینار، یا اون روایاتی که نفی میکرد زکات را در معدای تسعه مثلا. این روایات کسی ممکن است از مفهوم اینها یا منطوق اون روایات رو استفاده نفی زکات و پولهای اعتباری و اسکناس رو کند که این هم بحث شد و عرض کردیم این روایات این چنین مفهومی ندارد. اگر هم داشته باشد اون روایات وضع زکات در تسعه و نفی اما ادا قابل تخصیص است و تقلید است یا قابل شرح است که مراد از درهم و دینار یا ذهب و فضه که کنایه از درهم و دینار است مطلق ثمن است، لااقل مراد از دراهم این چنین است. روایت دیگری هم بود که باز که دو تا روایت به اون تمسک شد، یعنی میشد تمسک کرد بر اینکه زکات در درهم و زکات در دینار دو موضوع هستند، نه یک موضوع. اگر مطلق ثمن زکات داشت، اسمان، اینا یه موضوع بودن و یه نصاب داشتن، با اینکه این روایات تصریح کرده است که دو تا موضوع است و دو تا نصاب است، هر کدام میبایستی نصاب خودش در اون تمام شود تا زکات به آن متعلق شود. ولذا اگر 10 دینار و مثلا 100 درهم داشت زکات ندارد، با اینکه اگر قیمت را حساب کنیم، پولیت را حساب کنیم، 10 دینار همون 100 درهم است، میشه 200 درهم، باشه زکات داشته باشه. عرض کردیم این روایت هم دال بر تعدد موضوع هست، ولی به تعدد موضوع مستلزم این نیست که جنس زکات، جنس درهم و دینار هر دو دخیل باشند در موضوع زکات. این معنا که پول طلایی و پول نقره‌ای به عنوان پول طلایی یا به عنوان پول نقره‌ای موضوع زکات باشند، نه. ذهبی که پول است، طلا دارد، یه موضوع نصاب خودش رو هم داره، حالا هر قد باشد نصابش. پول محض هم که درهم عین المال است و پول محض است دراهم، اون هم موضوع دیگر تعلق نصاب است، اون زکات است، اون هم نصاب خودش رو داره. به این شکل دو موضوع محفوظ میماند و شاید هم اونجا که مشهور است که نصاب در طلا غیر از نصاب در درهم است، نکتهش همین باشد. اون یه موضوع مستقلی است، جنبه عروض بودن طلا و کالا بودن طلا ولو در ضمن دینار، و غلبه کردن اون جنبه سبب شده است که موضوع مستقل باشد برای وجوب زکات، نصاب مستقلی هم داشته باشد. درهم هم که پول محض است و قیمت محض است، عین المال است، ثمن محض است، این هم موضوع دیگر وجوب زکات است. بنابراین این روایات هم منافات با اون اطلاق ندارد. اون اطلاق می شود اخذ کرد، مقتضای قاعده هم اخذ به اطلاقات است. تا مقیدی یا معارضی در کار نباشد، اون اطلاق هستی اخذ کرد و این اطلاق از همین قبیل است. بنابراین مقتضای قبول اون اطلاقات، اطلاقی که در باب سمن آمده بود یا مطلق مال مطلق آمده بود یا مال صامت آمده بود، ثبوت زکات است در همه این موارد. فرض کردیم شاید معید این یا دال بر این اون روایات دیگری باشد که کلن در مقام بیان این است که خداوند چون دیده است نیاز فقرا به جعل یک چهلم زکات یا 25 در 1000 بر اموال اغنیا کافی است برای اونها رفع نیاز نوعی فقرا، خداوند زکات را اینقدر قرار داد و الا لزادهم، اگر کم بود زیاد میکرد. عرض کردیم این لسان و این سیاق هم اختصا دارد که این جعل یک چهلم را در اموال، که یک چهلم مربوط به زکات نقده این است یا زکات مال تجاری که حالا در نزد ما مستحب است، واجب نیست، بس عمدتا نظر به زکات نقده این است. خب اگر واقعا مقصود از این اموال مال محض بود، مطلق مال و ثمن و قیمت و این تناسب داشت، اگر مقصود تنها درهم و دینار باشد، اون نقدی که پولی که از خصوص جنس طلا و نقره باشد یا از نقره باشد مثلا دراهم، خب این حکم موقتی میشه واقعا، یه تناسبی هم نداره با اون لسان این روایت که گفته است خدا حساب کردید یک چهلوم از مردم مثلا فقیرن نیاز دارن یا نیاز فقرا به اندازه یک چهلوم بیشتر نیست، پس این را قرار داد. این نیاز که مخصوص به اون زمانی که کال نخره را پول قرار دادن که نیست، این نیاز دائمی است، نیاز باقی است. بنابراین خیلی مستبعد است که این چنین حکمی با این همه تأکید، با این همه اهتمام شارع به زکات که در آیات و روایات عدل نماز قرار داده شده است، از ارکان دین قرار داده شده است، و بعد تارکش تارک الزکات، مانع الزکات یهودی و نصیموت و نصرانی یعنی یهودی، روایاتی که در باب تأکید بر اصل تشریع زکات آمد است، همچنین آیات خیلی مهم و خیلی صریح هست. بگیم این هم مخصوص به اون مالی است که از درهم باشه، جنس نقره، اگر عوض شد پول از جنس نقره به جنس دیگری شد، ولی اون کالای حقیقی دیگری، یه فلز دیگری مثلا در یک زمانی زکات پول شد، یا پولها مثلا اعتباری شد و اسکناس شد مثل زمان ما دیگه، این حکم ساقط میشه، یعنی فقرا مستغنی میشن در اون زمان دیگه، نیاز ندارن به یک چهلم مال. خیلی مستبعد این، نگیم مقطوع العدمه. که خود این هم میشه دلیل مثلا دیگری حساب کرد، تقریب پنجمی حساب کرد، غیر از تقریبات گذشته و اطلاقات لفظی در اون سمن و مال حساب. البته در این دلیل، چون دلیل لب استبعادیست و لبیست نه لفظی، ممکنه کسی این گونه تشکیک کند و بگوید برای اینکه بله اگر تنها از همین راه شارع میخواست حفظ کند حقوق فقرار، بله راه دیگری نبود. انسان یقین پیدا میکرد که نمیشود این حکم مخصوص به یه زمانی باشد که مثلا پول و مال، مال محض، اموال اغنیا از خصوص جنس مثلا طلا و نقره باشد و این حکم مثلا لغو بشود، یعنی بی موضوع بشود، جایی که پول ها عوض شود و بشود از جنس دیگری و بشود اسکناس اعتباری. ولی یه نکته دیگری هست که اون نکته شاید سبب عدم جزم به این دلیل پنجم، که این دلیل لبی بود، اونی که بالاخره شارع از طرف دیگر، ما قبلا عرض کردیم، این اختیار را به حاکم اسلامی و ولی امر داده است که زکات را در چیزی که مصلحت ببیند، نیاز به نیاز فقرا با جعل زکات در اون رفع می شود، می تواند حق دارد جعل زکات کند، جعل مالیات کند. از اون روایاتی که آمده بود در رابطه با وضع امیر المؤمنین از زکات علی البرزون، فرس و اسب، و همچنین از خود روایات وضع النبی و عفا، تعبیر عفو و وضع و اینها تناسب دارد با اینکه این از اختیارات تفویض شده به نبی است به عنوان مثلا ولی امر، به عنوان حاکم اسلامی و قرائن دیگری که در یه بحث قبلا اشاره شد اجمالا. بسیار از مجموعه این قرائن اگر این چنین استفاده کند که وضع مالیات، وضع زکات برای رفع نیازمندی فقرا و سایر نیازهای یک جامعه و حکومت اسلامی و مردم، این هم ضمن اختیارات حاکم اسلامی است. و از بعضی از روایاتی که در باب خمس آمده است، اونجا هم فی الجمله همین استفاده رو می شود که این از اختیارات حاکم اسلامی است. اگر اون را استفاده کردیم، اون وقت دیگه این استبعادی که کردیم خیلی موجه نخواهد بود. یعنی خب بگیم این زکات بر خصوص نقدین فلزی طلا و نقره است، اگر این از گردونه مبادلات خارج شد، دیگه طلا و نقره پول نبود و پول ها عوض شد، پول دیگری شد، پول اعتباری شد، اسکناس شد، از اون اختیار حاکم اسلامی میشه استفاده کرد. و ولی امر اگر دید نیاز است برای رفع نیازمندی فقرا زکات قرار بدهد، و قرار بدهد بر پول یا بر چیزهای دیگری و از اون راه تأمین میکند این غرض مهم شارع را که رفع فقر فقرا، فقر زدائی و رفع نیازمندی فقراست که عرض کردیم این یکی از اهتمامات اصلی شارع است و شریعت اسلامی است. هم از آیات استفاده میشه، هم از روایات، این که شارع اهتمام دارد این که فقر در جامعه نباشد و فقرا تأمین بشه و از جرمال و از اقص اموال اغنیا. از این راه ممکنه خداوند از این را تأمین کرده این رفع نیاز رو. البته اینا خلاف ظاهر اون روایاتی است که عرض کردیم. اون روایات ظاهرش جعل الله فی کل الف خمسن و عشرین، اون ظاهرش اینه که با همین اسلام بخواد با همین تأمین کنه، چون در اونا آمده حسب حساب کرد خداوند فقرا را، مقدار فقرشون را دید بیش از این نیست و الا لزاده. اون لسان انصافا لسان مناسبی برای استفاده اطلاق بود، حتی به لحاظ ازمنه و امکنه. و ظاهرش اینه که بالاخره با همین زکات مجعوله از طرف خداوند متعال یا از طرف پیامبر اکرم به ما هو معصوم، نه به ما هو ولی یا امر حاکم اسلامی، بلکه به جنبه معصوم بودنش و صلاحیت تشریع داشتنش شریعت اسلامه. ظاهر اون روایات اینه که از خود همین زکات تأمین میخواهد بکند. خیلی مستبعده که این شیعی که داره تأمین کرده از خدا مخصوص به ازمنه خاصی باشد و بقیه زمان ها چطور از اینجا تأمین میکنه. و ظاهر اون روایات این بود که نه، این اصل تشریع مقدار ثابت از زکات که تشریع شده است در شریعت یا از طرف خداوند یا از طرف پیغمبر اکرم و تثبیت شده است به عنوان ولو تشریع النبی، چون نبی هم تشریعاتی داشته است که اینا ثابت شده است در شریعت اسلام، مثل رکعتین سوم و چهارم، مثل برخی از حدود، حد شرب خمر، اینها چیزایی است که پیامبر اکرم تشریع کرده است و ثابت شده است در شریعت. اینم از ظاهر این روایت هم این است که بالاخره اون چرا که به عنوان زکات خدا قرار داده است و پیغمبر به تفویض به پیغمبر کرده است و پیغمبر قرار داده است به عنوان شریعت، این بایستی کافی باشد و به این بایستی کافی باشد و به مجرد اینکه طلا و نقره از گردون مبادلات خارج شود و دیگه پول نباشد دیگه این حکم لغو می شود و نیاز ندارن فقرا. خیلی مستبعده. چیه مستحدث؟ پول که از قبل هم بوده است، مثلا طلا و نقره پول بوده است، درهم و دینار یعنی پول، ولی پولی که از جنس زکات و نقره، از طلا و نقره بوده است. اصل پول که مستحدث نیست، تکاملش این رسیده به اینجوری که امروز پولها دیگه شده مثلا اسکناس، از اون حالت ساده طلا و فلزی، پول فلزی بیرون آمده و شده پول اعتباری و پول اسکناس مثلا کاغذی. بنابراین انصافا هم اون اطلاقات ثمن و مال صامت و گفتیم مال صامت، اینا مالی که در مقابل کالاست، عروض نیست، کالا نیست، عین المال، عین القیمه است که قابل حفظه، چون کالا قابل حفظ نیست، پیداست، مخفی نمیشه نگرش داشت، زبون بسته نیست. میگن پول زبون بسته، کالا زبون بازه، مشخص منزل گاو گوسفند میبینن، همه میفهمن مورد انتفاع قرار میگیره. خلاف پول گفتن المال الصامت، همون کنایه از پوله در حقیقت. این مطلق این المال یا روایتی که مطلق مال درش آمده بود و مقصود مال لغوی نبود، مال محض بود. مال محض همون اسمانه، چیزی که متمحض در مالیت، فقط جنبه مالیت درش لحاظ میشه، قیمت محض، مال محض که همون پوله. و اینجور عناوین مخصوصاً عنوان سمن که در بعضی از روایات آمده بود، اینا اطلاق داره، شامل هر چیزی که سمن قرار میگیره، عین المال، مال محض، عین القیمته، شامل همه اینا میشه، حتی اگر اسکناس باشه. هم اون اطلاق، هم اون مقصود از کالا، عزیز من، مقصود از کالا عروضه، یعنی جنس، نه کالا یعنی مالیت نداشته باشه. ما داریم میگیم عین المال یعنی کالاست، یعنی مالیت داره. این که میگن کالاست امروز یعنی مالیت داره، یعنی سند نیست. اول بحثم گفتیم که یک بحث در اینه که آیا این پولها سنده یا خودش ماله. گفتیم نه، صحیح اینه که خودش ماله، هم پولای اسکناس. این که میگن پول کالاست تو اصطلاحات امروزی، مقصود از کالا یعنی جنس نیست، از کالا یعنی سند نیست. پول، پول خودش مالیت داره، خودش موضوعیت داره، درست نیست. اینجا که میگیم کالا نیست، یعنی جنس مثل اجناس طلا و نقره و خانه و متاع و اینا نیست، عروض نیست. بنابراین قطعا ما داریم میگیم عین المال، میگیم عین المال یعنی مالیت در خودش، سند نیست بر مال دیگری. داریم میگیم عین القیمه، عین المال، محض المال، بس ماله. بحث کالا تو اصطلاحات امروزی یا اصطلاحات اقتصاددان قاطی نشه با اصطلاح فقهی. در فقه وقتی میگیم کالا نیست، یعنی جنس نیست، یعنی عروض نیست، یعنی خودش به خودش انتفاع حاصل نمیشه بلکه وسیله مبادله است. ولی ماله، خودش ماله. اونجا که میگن کالاست یعنی سند نیست، مثل چک و سفته و اسناد از این قبیلی نیست، بلکه خودش ماله. درست است. بنابراین آنچه که موضوع وجوب زکات در روایاتمون عنوان مال محضه که خودش ماله ولی عروض نیست، و این عنوان مال محض یا سمن شامل هر چیزی که مال محض باشه، حتی اگر اسکناس باشه، حتی اگر از غیر جنس طلا و نقره باشه، ولی سمن قرار بگیره، مال عین المال باشه، مال محض باشه، این میشه مشمول اون اطلاقات و مشمول عنوان مال الاغنیا که در اون روایت بعدی هم آمده بود که یک چهلم کافیشونه. عرض کردیم این عنوان خیلی بعیده که مخصوص به یک زمان بخواد باشه، چون خب به زمانهای دیگه چی؟ و این روایات در خودش آمده بود که لو کان قلیلن لزاده هم، اون زمانی که اصلا نیست چیکار کنن؟ بنابراین قطعا موضوع این زکات یک چهلومی در مال محض مقصود مطلق مال محضه، نه خصوص این که مال سمن از یعنی اموال پولی مردم در اون زمان از این جنس خاصی عقد شده باشه، اون جنس عوض شد دیگه این زکات موضوع نداره. این خیلی مستبعده، بلکه شاید مطمئنون به قدمه هست که خود همین هم میشه باز یه مؤیدی یا یه تقریبی برای ذیل اون روایاتی که در تقریب چهارم گفته شد. بنابراین انصافا اگر کسی نگوید اقوا وجوب زکات در پولهای اسکناس، بدون شک مقتضای احتیاط وجوبی اینه، و اگر هراین پول اسکناسی هم در نزد کسی بماند، یعنی به شرایط نقدین یک سال بماند و به حد نصاب باشد، نصاب هم نصاب درهمه، چون این عرض کردیم این توسعه در دراهمه، موضوع ثمن مست در دراهم ملحوظه، در دنانیر شاید اون نقطه عروض بودن درش ملحوظه، ولذا نصاب خاصی در اون قرار داده شده که به حد بالاتری است از نصاب دراهم، گرچه اون زمان مساوی هم بوده از نظر مقدار و قیمت. میزان زکات نصاب درهمه، اونم البته درهم به وزن سبعه، چون در روایات بود قبلا بحث شد و شاید از مسلمات فقه عامه و خاصه است که درهمی که 200 درهمش در 200 درهمش زکات هست، درهمی است که هر هفتاش بیشه یک مثقال وزن سبعی که اونجا گذشت در مسئلات گذشته. پس بنابراین در پول هم میباشتی زکات باشه ولو احتیاطاً، و اینکه خیلی راحت فقها نفی زکات رو کردن در پولهای غیر دراهم و دنانی، یعنی غیر ذهب و فضه، یعنی در کل پولهای امروز که کسی زکات نقده این امروز اصلا موضوع پیدا نمی کنه. این واقعا مشکله این فتوا. خب بله دیگه، مثل بقیه اعیار زکوی. خیلی خوب، ولی این زکات، زکات بحث نقده این بود، روات زکات مثل طلا، اگر حالا طلا اگر همون نقده این حقیقی هم بودن همینجور، یا مثل انعام هم زکاتش واجبه هم خمسش واجبه، هر کدوم ملاک خودش داره. اون بحث دیگری است. حالا بحث این که اگر پول را کسی قرض داد، مثلا اگر در بانک قرار داد به عنوان قرض یا به عنوان مثلا تجارت مضاربه، او مثل خود نقدین دیگه، شرایط نقدین، شرایط دیگر زکات نقدین، زکات دراهم اینجا هست که لا یحرک و کنزش کرده باشه یا نگر داره مثلا، و لم یحرک و مضی سال برش باشه و مسائل از این قبیل، قاب امکان تصرف درش داشته باشه، اون شرایط عامی که گذشت اونا در اینجا هست، یا در پول گذشت اونم در اینجا هست. میخواییم بگیم اصل اون وجوب زکاتی که در باب دراهم مخصوصا قرار داده شده، او هم از برخی روایات اطلاق استفاده میشه ازش، مخصصی معارضی نداشت، مقیدی نداشت، علاوه بر این که فی نفسه هم خیلی مستبعده که یک حکم اینچنینی که یکی از احکام اولیه و مهم ارکان دین بوده و مسلم بوده بین مسلمین، به این شکلی گفته بشه امروز دیگه نیست. بی موضوعه. با اون همه تأکید که تو اون روایات آمده است، گفته است لو علم من که این کافی نیست، بلکه لزاده هم جعل من کل الف من اموال الاغنیا 25 للفقراء ولو لم یکن یکفهم لزاده هم. اون روایاتی که لسان هاش بود ارز کردیم. بنابراین لو اقل از احتیاط که انسان در پول های اسکناس هم، که اینها هم پول مال سند نیستن، اینا پول امروزی ها کالاست ولی عروض نیست، اینها مثل دراهم، موضوع وجوب زکات دراهم در اینها هم هست با این تعمیمی که ما از این روایات استفاده کردیم. این خلاصه بحث مقام دوم که بالاخره سخت کسی بتونه راحت بگه خمس زکات نیست در اسکناس امروز، حتی اگر موزی هول باشه، کنزش کنه کسی، نصاب داشته باشه، تمام شرایط هم داره باشه، بازم زکات نیست. این واقعا خلاف اون اطلاقی است که گفتیم و خلاف فهم ما از این روایته. و اما شرط سوم زکات نقد، شرط سوم زکات نقد این، بله در این مناجی صالحی میگه این احتیاط ذکر شده، الثالث مضی الحول، مضی یک سال. شرط سوم زکات نقدین گذشته یک سال، مرور یک سال بر این مالی را که نقدین را که نگه داشته بشه خودش، یک سال واسطه بمانه تا خمس درش زکات به متعلق بشه. اما اگر وسط سال قبل از سال تبدیل کرد، تغییر فروغ، اصل شرطیت هو عبارت ماتنی اینه، الثالث مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في اثنائه سقط الوجوب وكذا لو تبدل بغيره من جنسه او غيره. به جهاتی در این شرط زیل شرط سوم که مضی ساله اشاره میکنه، اصل مضی سال، مرور یک سال، شرطیتش تقریبا میشه گفت ضروریه در باب زکات نقده، نه فقط ضرورت مذهبه که ضرورت دینه، یعنی عامه هم باز این شرط کردن، ضرورت اندر مسلمینه، متسالمه علیه حتی اندر عامت و الخاص. و علاوه بر اون روایات زیادی هم گذشت، روایاتی که خوندیم در اصل زکات نقده، شاید اگر نگیم کل اون روایات، جل اون روایات که حد استفاضه و تواتر هم هست درش بود که اذا حال علیه الحول، اذا بقی اندک ولم تحرک هو، در اکثر اون روایات مرور حول، حولان حول درش آمده بود و اینکه در حول هم منتقلش نکنه، اذا لم ینقل هو، اذا لم یحول هو، به دیگری محول نکنه. در بعض از اون روایات آمده بود که خب اگر خواست فرار کنه، داد هبش کرد، روایات زراره بود محمد مسلم، مشخصه در همه اون روایات شرطیت حول را، مرور یک سال را بر زکات، یا روایاتی که مبدع حول و منتهای حول را مشخص میکنه، منتهای حول چه وقته، چه وقت زکات فعلی میشه، دخول ماه دوازدهم، منوشش حول شرطه، همه اونا در درهم و دینار و نقده این آمده بود عمدش. و پس اصل شرطیت مرور حول بر زکات نقده این هم قطعی است، ضروری دین، ضروری مذهب، هم روایات متواتر و مستفید در اون دلالت داره، تو اصلش نباشتی بحث بشه، روشنه. همچنین اینکه مضی حول به دخول شهر ثانی عشر، این هم همچنانه، چون اونجا مفصل بحث شد، اون روایاتی که بهش استدلال شد و استناد شد که بعضیش در زکات نقده این آمده بود، مثل همون روایت زراره که می گفت به دخول ماه دوازدهم زکات مستقر می شود، یعنی باید پرداخت کنه، وجوب فعلی میشه، اگرچه مرور ماه دوازدهم ضمن حول گذشته است، نه مبدع حول تغییر نمی کنه، ولی فعلیت و وجوب وفا و دفع فعلی میشه، طوری که اگر نداد و تلف شد ضامنه. اینا مفصلا بحث شد در اون زکات انعام. بنابراین مضی الحول به دخول شهر ثانی عشر، این دوتا مطلب خیلی روشنه. به میفرماید جامع الشرائط، بایستی تمام شرائط هم در این یک سال، مرور زمان یک سال بایستی باشه، یعنی نصاب داشته باشه، این مالک باشه یک سال، نصاب داشته باشه، تمکن از تصرف داشته باشه، بالغ باشه در تمام سال، عاقل باشه در تمام سال، ممنوع از تصرف، تمام این شرایط رو هم خواست که گفت گذشت، اینا باز اینجا باشه شرایط، که البته نسبت به نصاب و ملک و امکان تصرف یک سال تحت یده باشه اینا درسته، کل سال چون خود ادله حول اینا رو داشت، مرور حول یعنی مرور حول بر ملک، نصاب هم در خود اونها بود، امکان تصرف تحت یده هم در همون سال بود، اینا روشنه. نسبت به شرایط دیگر مثل بلوغ و عقل و بلوغ و عقل محل بحث بود اونجا، که آیا بلوغ و همچنین عقل در تمام حول لازمه یا در زمان تعلق لازمه، کافیه یعنی. اگر از قبل از بلوغ مالکه ولی در زمانه که سال دخول ماه دوازده هم بالغ شده، قبل از دخول ماه دوازده هم بالغ شد یا عاقل شد و افاق من الجنون، افاقه شد، حاصل شد براش از دیوانگی، مریض بود، دیوانه بود، مداوا شد، خوب شد، ولی یک سال هم داره این مال رو، حالا آیا زکات تعلق میگیره به او؟ زکات تعلق نمیگیره. اینجا قبلا مفصلا بحث شد که عرض کردیم استفاده شرطیت، اینکه این جور شرایط، شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل، اینم بایستی در تمام حول باشه، یعنی ان یکون المالک للنصاب فی تمام الحول بالغن فی تمام الحول عاقلا، این استفادهش از روایات مشکل بود که مفصل گذشت، عرض کردیم شاید اقوا یا احوط این است که نه اینجا هم بایستی زکات بوده، ولی خب مشهور همین است که مرحوم سید فرمود از جامع الشرائط، همه شرایط عام و خاص زکات بایستی از در تمام این سال از مبدع سال تا آخر باشه، اگر در وسط سال یکی از اون شرایط از بین بره ولو بعد دو مرتبه برگرده، یعنی قطع الحول، سال قطع میشه، از نو بایستی سال جدید حساب کنه، اینا همش بحثش قبلا گذشت. التی منها النصاب فلو نقص فی اثنائه سقط الوجود، نقصان اگر شد یقینا اینجور دیگه مالک نصاب نیست، از خود عدل نصاب این استفاده میشد به وجود که قبلا گذشت در بابه زکات انعام، این فصلا اونجا گذشت، ظاهر روایت زکات بیان نصاب هم همینه، که ان یبلغ این مقدار ولم یحرکو 20 درهم دینارن در مثلا طلا یا 200 درهم در دستش باشه در تمام سال. و اون روایت زراره که میگه قبل از سر رسید سال کمش میکنه، هدیه میکنه یا چیزی باش میخره، میگه دیگه زکات نداره، بعد گفت هدیه میکنه، مشروط میگه برگردونه، اونجا گفت که اگه به قصد فرار باشه از زکات، اینجا لازم الشرط و لازم الهبه و وجبت الزکات مفصلا گذشت، مشخصه. یا در یه روایت آمده بود که در اثناء سال لم تحوله، در اثناء سال اگر کمتر بشه از زکات، کم بشه خرجش کنی، کم بشه انفاقش، لم تنفقه انفقه قبل از رسید سر سال، مشخصه که باز نصاب هم مالک باشد، نصاب را به مقدار نصاب داشته باشد یک سال بگذرد بر این مالکیت. پس لونه بله تعویزش بعد است، ولی کداله او تبدله به غیره، پس اگر ناقص شد، انفاق شد، تلف شد، خرج شد، روشنه مالک نصاب نبود در تمام سال، و کداله او تبدله به غیره، تعویزش کرد، لو تبدل به غیره من جنسه او غیر جنسه، اینم مرحوم سید ملحق کرد به فقدان شرائط، چون ظاهر دلیل اینجوری گفته میشه که این ظهور این استظهار درسته، اصلش که ظاهر روایات اینه که اون مال زکوی که به حد نصابه به شخصه يحول عليه الحول، نه به نوعه که برخی اسناد دادن به مرحوم شیخ طوسی که ایشون گفته به نوعه کافیه، به جنسه کافیه. یعنی این بحث به عینه در بحث انعام هم بود، مثلا 5 تا شتر به عینه یک سال برش بگذره، 20 تا شتر به عینه، 26 تا شتر به عینه برش یک سال بگذره، نه به جنسه که مثلا مقدارش به وسط سال تبدیل کنه به شتر دیگری ولو از جنس خودش باشه به شتر. در نقدین هم همچنینه که میگه دینار درهم تعفیده که یبقا فیده که یحول علیه الحول فیده که ظاهر شخصه، اولا که ظاهر شخصه آقایون این استظهار کردن که درست هم از این استظهار، بعد گفتن لو تبدل به غیره من جنسی او من غیر جنسی او غیره، باز زکات نیست چون بر این شخص حول نگذشته. که اینجا ما قبلا هم در بحث زکات انعام مسئله 9 اونجا گذاشت اشکال کردیم، اینجا همون اشکال میاد و تبدل به جنس یا تبدل به غیر جنس در نقدین آیا زکات داره مطلقا نداره، حتی اگر به قصد فرار باشه به قصد فرار نباشه، این بحث مفصل آینده است. صلی الله علیه و آله محمد.